حرب‌وبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
سر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم الصلاة و السلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی عرضه به ابی القاسم محمد المصطفى و علی بعلها علی المرتضی و بنیها الائمه النجباء و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلن و اینا حتی تسکنه و ارزکت طوعا و تمتعه و فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. سخن در فلاح بود و فوز. فلاح به معنای سعادت و رستگاری و نیکبختی و فوز عرض کردیم به معنای برندگی و برنده بودن در مسیر زندگی. به فلاح برمیگردیم. به راستی خوشبختی چیست و سعادت چیست؟ آرزوی سعادت میکنم برای شما یعنی چی؟ آرزوی خوشبختی میکنم یعنی چی؟ خوشبختی به چه چیز تأمین می شود؟ شما خوشبختی رو در چی می بینید؟ اینجاست که مسئله پیچیده می شه. چرا پیچیده می شه؟ به جهت این که هر کسی در یک حال و هوایی زندگی می کند و هر کسی دنیا رو یه جوری شناخته و یه جوری گرفته کار دنیا رو و هر کسی خوشبختی را در یک چیز می داند. به خواستگاری دختر یک کسی می رن. اول سوال میکنه از فرض کنید که این خواستگار این جوان که آقا شما چی داری، مثلا فرض کنید در فلان منطقه مسکن داری نداری، فلان ماشین فلان مدل رو داری، خب مشخصه که این خوشبختی رو در چی میبینه. دید افراد نسبت به زندگی خیلی تفاوت میکند و من به دوستان جوان عرض میکنم که چون در آغاز زندگی هستید خیلی دقت کنید که اصلا نگاه شما به زندگی چگونه نگاهی است. چرا؟ چون گاهی ممکنه به سن من برسید و بعد ببینید که از اول زندگی رو اشتباه گرفتید، اشتباه فهمیدید. چند روز پیش در یه پیچی در اینستاگرام میدیدم که گفتن بخیلترین زن دنیا این خانمه. بعد یه چیزایی نوشته بودن که اصلا بهتش میزد. گفتن ایشون 6 ماه یک مرتبه حمام نمیره که میگه با یه لیوان آبم میشه مثلا موهات رو تمیز کنی و بدنت رو تمیز کنی که پول آبش زیاد نیاد. و و و یه چیزایی نوشته بود وحشتناک. آخه چجور ممکنه یه آدم اینجوری زندگی کنه؟ این همه بخیل و این همه خودش رو رنج بده سر چی؟ اونم اینجوری دنیا رو یافته. تا از چه منظری ببینید و از چه دیدی به دنیا نگاه کنید بعد نیکبختی رو در همون خواهید دید. در دید اسلام، در دید قرآن، در فرهنگ ثقلین، در دیدگاه اهل بیت زندگی سعادتمندانه چه زندگی است؟ زندگی مفلحانه، زندگی نیکبختانه. از سعید و سعیدون. سعید چه کسی است؟ خودش این مسئله است. خب این یه بحث بسیار مفصلیه، شاید مثلا 30 جلسه 100 جلسه درسی بحث لازم داره در ملاکای عقایدی اهل بیت که سعادت رو اهل بیت در چی یافتن. اما امشب این را که در آن به یک نکته اشاره میکنیم، اهل بیت زندگی با سعادت را و زندگی نیکبختانه را زندگی میدانند که بر اساس فطرت انسان و بر اساس خلقت انسان و طبیعت انسان پایه‌گذاری بشه. خدای متعال ما را چگونه آفریده؟ خدای متعال هر انسانی را هم از زن و مرد جوری آفریده که بعد از اینکه یک دوره ای رو در زندگی دوره رشد و نمو رو طی بکنند به دوره بلوغ میرسن، دوره رشد و نمو رو تمام میکنن و میشوند مرد کامل و زن کامل و اینها مثل دو لنگه درن، یعنی دو جفتند، تک جفتند که باید جفت خودشون رو پیدا بکنن و بعد خانواده باید تشکیل بدن. و دقت میکنید که اساس خلقت در انسان بنایی رو گذاشته که لاجرم هر یکی از این جفتها به جفت دیگر نیاز دارن و بعد وقتی که جفت شدن لاجرم اولادی خواهند داشت تا این سیر خلقت ادامه پیدا بکنه. یه اکوسیستمی در طبیعت داریم، یه سلسله چرخش و حرکت و تولید و تناسل هم در بین بنی آدم داریم. بنابراین خوشبخت در فرهنگ اسلام کسی است که بر اساس فطرت خودش و بر اساس خلقت خودش طی مسیر زندگی بکند. ممکنه یه کسی برسه به سن ازدواج بگه آقا اصلا به درد سرش نمیارزه خانم یا آقا ازدواج نکنه. بگه آقا مثلا من از ازدواج چی میخوام؟ قضام رو خودم درست میکنم مثلا چنین چنان. زنم بگه آقا من چرا مثلا زیر بار یوغ مثلا فرمان روایی یک مردی برم که با اجازه او برم بیرون یا نرم بیرون؟ بالاخره به تجرد و به عذب بودن و ازدواج نکردن زندگی میکنه. این ممکنه بتونه زندگی بکنه و داره زندگی هم میکنه، ما دیدیم مواردی رو، موارد معدودی دیدیم. ولی قبول دارید که بر خلاف خلقت و فطرت حرکت کرده؟ بله دیگه، بله. اگر معده در وجود من هست، خب معده برای چیزی ساخته شده. اگر گوش هست برای همینه. اگر رحم در مثلا یک خانمی هست، این رحم داده شده به عنوان یک امانت الهی که موجودی در او پروریده بشه و تناسل بشه و بچه به دنیا بیاره. غیر از اینه؟ شما از فردا یه سیستمی رو طراحی کنید که بچه رو از دهان مادر بکشن بیرون مثلا. خب این خلاف طبیعته. الان الحمدلله حالا در دوره وزیر جدید و در این دولت سزارین محدود شد تا حدودی در کشور ما، ولی داشتن قوقا میکردن بیمارستانا، شکم زن مردم همجا علکی برای پول گرفتن به بهانه های مختلف و ترساندن پاره میکردن. خب مسیر طبیعت این نیست، مسیر طبیعت این نیست. یکی از رفقای ما که مقیم اروپاست میگفت اگر در اروپا یه خانمی بخواد سزارین بکنه، رئیس بیمارستان باید بیاد امضا بده و تعهد بده و ضمانت بکنه و مسئولیت رو به عهده میگیره. لذا در هر مثلا سال شاید دو تا سزارین هم توی بیمارستان انجام نمیشه. در قم که مرکز حوزه علمی است و مرکز مثلا مؤمنین ایران، در یک شبی که نوه بنده به دنیا آمده بود 70 تا سزارین کرده بودن با ترساندن این مثلا دختران جوان که آقا مثلا اگه تا یه روب دیگه بچت به دنیا نیاد مثلا او بچه سوسک میشه، تو هم مثلا فلان میشی، یا حتما میمیری، حتما میمیری. از این حرفا تا بتونن کاسبی بکنن. میخوام عرض بکنم که سزارین کردن یک مسئله خارق‌العاده مثلا اورژانسی استثنایی است، مسیر طبیعی که نیست. طبیعت راه خودش رو برگزیده، خلقت راه خودش رو برگزیده. مثل این که یه آقایی رو بیام اینجاشو مثلا بشکافیم، دیدی در بعضی که ناهنجاری هایی دارن از اینجا مثلا با سون غذا بهش بدیم، خب میشود، اما مسیر طبیعی اینه؟ نه. پس انسان نیاز به همسر داره و چه زن چه مرد. دین ما میگه سعادت به اینه که وقتی رسیدی به سن ازدواج و نیاز داری به همسر و جفت، اگر کسی میداند که به علت همسر نگرفتن به حرام میفتد، مسئله واجبش رو جناب آقای دارینی باید توضیح بدن، بر او واجب شرعی است که ازدواج کند. لذا اگر جوانی میبینه که داره به گناه میفته، باید بیاد به پدرش بدون رودرواسی بگه. حیا که در دین نیست، حیای اینجوری که به خاطر این که مثلا من شرم میکنم معصیت خدا رو بکنم، خواست خدا باید شرم بکنم، باید بیاد بگه آقا من به گناه دارم میفتم و بر من واجبه که ازدواج بکنم، شما هم کمک بکنید. از حقوق فرزند برگردن پدر، از حقوق فرزند پسر یا دختر این است که او را زن بدهد وقتی که نیاز داره. اهل بین صلوات الله علیهم به ما اجمعین به ما فرمودن که دخترانتون وقتی به سن بلوغ رسیدن اونها را زود شوهر بدهید. پیغمبر اکرم فرمود وقتی که کسی آمد به خواستگاری شما، دقت کنید که دینش را میپسندید، حتما جواب بدهید و او را شوهر بدهید، که اگر نکردید فساد عظیمی برپا خواهد شد. میبینیم به پا شده دیگه. آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش گل بیابان شود. فرمود دخترانتون رو وقتی که به بلوغ رسیدن زود شوهر بدهید، که مثل میوه رسیده ای میمانند که بر درختن، اگر نیفتن و مچاله نشن و پلاسیده نشن و زیر دست و پا نرن، فرمود همین که حتی بالای شاخه باشن، گردش عرض می شود که بادها، وزش بادها و سوزش آفتاب اونها رو پژمرده می کند. خیلی نکته لطیفی رو اشارت فرمودن. خب نمی کنیم. وقتی دختر پسر به 28 سالگی و 30 سالگی رسید، این از چند سالگی بالغه؟ الان از 12 13 سالگی تا 30 سالگی تمام نشاطش و حوصله‌اش رفته. وقتی وارد زندگی میشه 12 سال 15 سال درگیری درونی روحی داشته. اگر اهل گناه بوده که تردامنه و هیهات، باید کفاره این گناه رو توی زندگی خانوادگی هم بده. اگر انسان منضبطی بوده و خودشو کنترل کرده و آدم بوده و پاک دامن مونده، کلی زور زده، ممکنه دامنش رو پاک نگه داشته باشه، اما به اعصابش دیگه همه کار کرده. یه شخصیه که 15 سال با خودش درگیر بوده، درسته یا نه؟ اون در زندگی نمیخوره، دیوانه است. تقصیر خودش هم نیست، یه موجود عصبی. وارد زندگی میشن، دختر از اون طرف، هر دو بی‌نشاط، هر دو بی‌حوصله، هر دو پژمرده، هر دو خسته. خب نتیجهش اینه که آمار طلاق داره بیشتر از آمار ازدواج میشه. از هر سه ازدواج داره یکیش منجر به طلاق میشه. در منطقه 1 و 2 تهران از هر دو ازدواج یکیش داره در کمتر از 1 سال تبدیل به طلاق میشه. چون خستند. پس چه باید کرد؟ هان ای پسر، بکوش که روزی پدر شوی. این خوبه. تو روایات ما هست جوانها که پیامبر اکرم از جای عبور میکردن، دیدن که یک عده جوان ایستادن، به اونها فرمود که ای جوانان، کسانی که از شما میتوانید زود ازدواج کنید زود ازدواج کنید، اونهایی که نمیتوانید کمک بگیرید از روزه گرفتن برای شکستن شبق شهوت و آرامتر بودن. یه دستور عرض میشود که دیگری هم دادن. خب بعد به ما فرمودن که اگر کسی واقعا نیاز داره، نه اینکه نیاز داره که آقا به پدره میگه آقا چرا جوانتون رو چی نمی کنید، زن نمیدید، میگه خب به من نگفته، خب چی کار کنه؟ بیاد مثلا شبای جمعه بگه که یا وجیهن اندالله، زن بگیر برای ما بابا، چند مرتبه بگه دیگه؟ عاقلان را اشارتی کافیش نمیبینی که مگه از آداش باید بیاد بگه که بابا اسالو که مثلا انتوزوجنی، چی کار کنه؟ التماس کنه؟ گریه کنه؟ میگم آج آقا به من گفته. اگه جدی گفته اون نخه دروغ عرض میکنم، حالا بیکارم یا می شما بگن مثلا چی گیر من میاد پسر تو داماد بشه؟ دقیق میفرمایید. به کسی گفتم که آقا این پسرت شد 26 سالش، این تو زن دراش بگیر. خودش رفته بود عرض کنم خدمت شد 3-4 تا ماشاءالله گرفته بود، خود پدره. گفتم آقا ما بچه‌مون 18 سالگی داماد کردیم، بچه تو همسن بچه ما، زن بگیر براش. گفت تا خودم میتونم زن بگیرم، چرا برام اون میگیره؟ برام خودم میگیره. چرا خرج اون میکنم؟ خرج خودم میکنم فعلا. حالا اون بعدا خدایی داره. خدایی داره عجب. دقت فرمودید؟ حالا می‌خواستم اینو عرض بکنم که جوانها باید کار رو دست خدا ببینید. فرهنگ توحید این است که همه چیز رو دست خدا ببینید. اتکاتون، اعتمادتون به پدر نباشه. پدر کاملا مکرمه، کاملا محترمه. حرمت پدر رو باید نگه بدارید. نظر پدر رو در ازدواج حتما باید دخالت بدید. اگر پدر و مادر میگن با مثلا فرض کن این دختر ازدواج نکن، نکن. یعنی چی آجا؟ یعنی یک دختر رو نمیخوام، پدر مادر به من میگن باهاش ازدواج کن، برم اونو بگیرم با اینکه نمیخوام؟ نه، اصلا اونو نگیر. من میگم اگر دختری رو نخواستی یا دختر خانم اگر پسری رو نخواستی، پدر و مادر گفتن اینو بگیر و با این ازدواج کن، نکن. اما اگر دختری رو میخواهی، خب پدر و مادرت میگن ما اینو نمیخوایم، خب اینو ولش کن برو با یکی دیگه که از آسمون نیفتاده که بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشه. این حرف شعره. بعدن میبینی خیلی دیگران هستن که ممکن است که با اونا به سر شود، بهترش هم پیدا میشه. دقت میکنید؟ چون اگر دختری رو گرفتی که پدر مادر تو به او رغبت ندارن و نمیخواهن او رو و با اون کی کینه دارن، یه عمر باید درگیر باشی، یک عمر باید درگیری باشی که چند روز از قصه سوریه قصه پیچیده تر میشه که این مادر شوهر با این عروس مثلا که آتش بس بدن که این ندن و تو این وسط خورد میشی، طرف مادر رو میگیری خراب میشه، طرف همسرت رو میگیری خراب میشه. دختری بگیر که دوستش داشته باشی، دختری بگیر که زیباییش برای تو جذاب باشه و جالب توجه باشه، در این حال مورد رضایت و پسند پدر و مادرت باشه. همچین چیزی نمیشه؟ چرا میشه؟ ولی مهم این است که بدانید اهل بیت ما فرمودن کسی که اراده تزویج دارد، یعنی میخواد زن بگیره یا میخواد شوهر میخواد، این دو رکعت نماز بخواند و از خدا بخواهد. به خدای تو من رو اینجوری آفریدی که من محتاج زنم یا محتاج همسرم، تو در رحمت خودت رو بر من باز کن که من به حرام نیفتم. و مکرر دیدیم که کسی که خالصانه این کار انجام داده، خالصانه کسی که خالصانه این کار انجام داده بدون برو برگرد درست شده، درست شده. حکایات عجیبی من شنیدم در این قصه که کسی با دل شکسته رفته به امام رضا گفته، رفته به امام حسین گفته. یه رفیق ما داریم در شیراز، الان ایشون 70 سالشه و از تجار بزرگ شیراز و از خیرین، و واقعا در طی 30 سال رفاقت ندیدم نماز شبش ترک بشه، اینقدر آدم خوبیه، کلی هم خیراتش به فقرا میرسه. یه روزی نشسته بودیم، پدرش سالها مقیم کویت بود، یه روزی نشسته بودیم و از آقایه های امام حسین میگفتیم. گفت آقا من 19 سالم بود، یه دختر عمه‌ای داشتیم و بالاخره آدم دختر عمه‌شو می‌بینه دیگه، مثل غریبه‌ها که نیست دیگه، از کوچیکی دیده که. خیلی من این دختر عمه‌مو می‌خواستم. به پدرم در 19 سالگی گفتم و وضع شوهر عمه‌م خیلی خوب بود، از جهت مالی از ما خیلی بالاتر بودن، ما پایین‌تر بودیم. منم کاری نداشتم، داشتم درس می‌خوندم. به پدرم گفتم که اگه میشه برید ببین عمه ما و شوهر عمه ما بگید که ما دخترشونو می‌خوایم و بدن به من. اینا هم رفتن گفتن، پدرم رفت گفت به شوهر عمم و او هم گفتش بی خیال اصلا دور دختر ما رو خط بکشین، ما دختر بده به پسر شما نیستیم، چون ما سطح مثلا زندگی بالاتر و از این حرف. تکبر کردن، خیلی ندادند و ما هم دل شکست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم. از شیراز یک کاروانی داشت میرفت مشهد. من از پدرم اجازه گرفتم که با این کاروان برم مشهد. پدرم گفت برو. رسیدیم با اتوبوس اون زمان تهران و شب اتراق کردیم در یه مسافرخونه، و یکی دیگه از رفقای پدرم اومد گفتش که ما داریم میریم کربلا. کربلا؟ گفت بعد. گفتم میشه منم بیا؟ گفت اگه بابات راضی بشه بیا. ما با اینا راه افتادیم رفتیم کربلا. حکایتی داره. وسط راه وقتی به مرز رسیدیم به پدرم گفتم من دارم میرم کربلا و گفت ابن نداره برو. رفتم کربلا و رفتم زیر گنبد امام حسین. شنیده بودم هر کی زیارت کنه امام حسین رو هر چی از خدا بخواد بهش میده. ما هم تا وارد شدیم گفتیم ای امام حسین دخترمه. گفتن شما هر کی زیارت کنه شما رو دو رکعت نماز بخونه هر چی بخواد میده. و حاجت من هم همین دختر عمه است که ندادن، ما هم کنف کردن، تحقیرم کردن. گریه میکرد میگفت ها، میگفت همین خانومم که ما باهاش خانوم شدم، رفت آمد خانوادگی داریم، حج رفتیم با هم، این ور رفتیم با همیاش خانوم ما. رفتیم کربلا و برگشتیم. گفت شبی که از کربلا آمدم وارد خونمون که شدم، اون زمان که آشپزی‌های مدرن و این آشپزخونه‌های مدرن نبود و این دیگ‌های آلومینیومی و گاز و این حرفا، دیدم تو حیات منزلمون دیگ و پایه زدن و هیزم گذاشتن و دیگای چندمنی این دیگ مسیا روی و زغالا روی چی. و گفتم خب طبیعیه دیگه، ما از کربلا آمدیم، بابا اون چه سوری داره برای کربلا داره میده. بعد پسرخاله ها و پسر اموها و اینا آمدند و روبوسی کردند، گفتن ای نامت خوش به حالت، عجب حالی داری تو امشب از کربلا آمدی، خوش به حالته دیگه. گفتم چه خوش به حالمه، از کربلا آمدم الحمدلله. مگه چه خبره؟ گفتم مگه تو خبر نداری؟ گفتم نه. گفتن خره شب عروسیته. گفتم عروسی من؟ گفت بله. چی؟ گفتم با دخترم من، فکر کردم خواب میبینم مثلا. من با دخترم هم امشب شب عروسی می. گفتن خودت خبر نداری؟ گفتن نه. گفتن اینا به توافق رسیدن، دو به علاوه یک، عمت با بابات به توافق رسیدن. گفتن بذار همین شب اولی که این میاد شب زفاف عروسیش باشه. عروسی و سور کربلاشو یکی کردن. اصلا باورم نمیشد. اومدیم و دیدیم بله، از سفر کربلا آمده به ما عروس دادن. گفت بیرون حیاتی آمده بودن سینه میزدن، چون خیلی اون زمان مهم بود کسی کربلا بره، یک عده سینه میزدن که ما از کربلا آمدیم عروسیمونم بود. حالا قرازم شوخی نیست شبای محرم، این قصه جدیه که باید باور کنیم که دست خدا رو در زندگی. میگه آقا نشده، مگه ممکنه خدا بخواد شده؟ پدر و مادرم مگه ممکنه قبول کنن؟ خدا بخواد ممکنه قبول کنن؟ مقلب القلوب است خدا، مقلب القلوب. خدا میتواند دل کسی رو زیر رو بکنه، باید از خدا بخواید. لذا فرهنگ اهل بیت ما میفرمان دو رکعت نماز بخوان و از خدا بخوا. آقا من از خدا بخوام دختر از بالا میفته، از آسمون میفته؟ ممکنه بیفته. حالا اینکه نشود ممکنه بشه. و من چون کارم سفره و کارم تبلیغه، هر شب در یک شهری، هر ده شب در یک شهری با فرهنگا، با فولکورها، با افراد مختلف از ترازهای مختلف جامعه در تماسم، مکرر میبینم که افرادی به نیت خالص از خدا خواستن نشده. شده چه در زمینه کار، چه در زمینه ازدواج. نیکبختی در این است که زود ازدواج کنی. من به هزار یک دلیل جوانها براتون ازدواج میگم، ازدواج میکنم، اثبات میکنم که خراب کردیم دیگه. به هزار یک دلیل ازدواج بکنم، نه آقا، هزار یک دلیل دیگه ازدواج نمی کنم. دلیل عمدهش هم اینه، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد. به هزار و یک دلیل برات اثبات میکنم که هرچه زودتر ازدواج کنید نیکبخت دارید، در زندگی موفق دارید، زندگیتون جلوتر میفته. من 18 سالگی ازدواج کردم، الان تفاوت سنی من با پسرم 21 ساله. عقد اخوت بستیم با هم. هر جا میریم میگن ایشون کیه؟ میگه اخوی من. خب طبیعتاً خیلی بهتر میتونیم هم رو درک بکنیم. وقتی 21 سال اختلاف داریم، عصرمون، نسلمون به هم نزدیکتره. حرف هم رو بهتر میفهمیم. زندگی زودتر جمع جور میشه. پس زود ازدواج کنید. چطور برای کربلا رفتن به پدر مادر اصرار میکنید؟ خب ازدواج کردن موجب دوری از گناه میشه. برای ازدواج اصرار کن. اشکال نداره که آدم به پدرش التماس کنه، اصرار کنه، به مادرش بگه، مادره به پدره بگه. زود ازدواج کنید. سعادت را این فرهنگ فرویدیسم شهوت پرستی سفله و فرومایهی که از غرب آمد، تمام لذت بشریت را متمرکز کرده، منحصر کرده به چی؟ به کامیابی های جنسی شخصی. والله بالله جوان ها، قدیمی ها از زندگیشون لذت می بردن که جدیدی ها اصلا این لذت رو نمی برن. نگاه کنید زندگی ها همه پر از استرس، پر از اضطراب، پر از اختلاف. با اینکه لجام گسیختگی مسائل عرض می شود که شهوانی بیشتره دیگه، بیشتر نیست؟ چرا؟ چرا؟ با اینکه رسیدگی خانم ها به خودشون صدها برابر مثلا زن و پیر زن و نو عروس 100 سال قبل 50 سال قبله. مثلا آرایش این گونه ای نبوده که دماغت رو به بالا کن و گونه بگذار و لب پروتز کن و ابرو چی کن و اینجوری بوده؟ نه، یارو اگه دماغش مثلا کدو بوده همون بوده تا آخر عمر. اگه گونه داشته یا نداشته، آقا اینجاشو چال کن، اینجاشو گونه بگذار، اینجاشو پروتز کن، اینج ابروتو چیکار کن، تتو کن، متو کن. این حرفا که نبوده، همونی که بوده بوده. سقرا خانم بوده، کبرا خانم بوده، هر کی بوده. اینم همین جور بوده، مردم همین جور بوده. که حالا مردم زیبایی اندام و پرندان و نمیدونم سیکس پک و چیکارو. مردم مثلا دستگاه مجلسانی که بوده بوده دیگه، میان با هم زندگی، یک عمر زندگی میکردن با صفا، با عشق، با مروت، با فتوت. واقعا مرد مجنون بوده و این لیلی، واقعا من خودم یادمه ها در بین اقواممون، کسانی که چیزی نداشتن، زندگی نداشتن، رونقی نداشتن کارشون. مثلا یه کارگر استابنه ساده بودی که از اقوام ما، یه استابنه ساده خیلی عادی بود. آقا این خانومش 80 سال زندگی کردن با هم، 80 سال تا 80 سالگی مثل این زن شوهرای دوره عقد بودن، عاشق هم بودن، اصلا ضرب المثل عشق بودن. بعد از زشتی نه به زنه میشون نگاه کرد نه به مرده. واقعا میگم، من اصلا یکی از معماهای زندگی من بود که اینا چجوری به هم علاقه دارن، چجوری به این زن مثلا به این بیرختی و مثلا به این بدترکیبی علاقه داره. و اونم ها واقعا میگفت بی همگان به سر شد. و با فلان چیه مثلا یاش خانم شما؟ میگفت لیلی رو باید از چشم مجنون نگاه کرد. راست میگفت، راست میگفت. این ظاهر پرستی ها، این ظاهر آرائی ها، این حالت های هیجانی و شهوانی و آلودگی هایی که نادیدنیست و میبینند الان نبود. اطلاعات مسائل زناشویی مثل حالا انقدر بروز و مدرن نبود، اما زندگی میکردن. در کلبه اونها رونق نبود اما صفا بود. بعد زندگی میکردن، زندگی با عشق. وقتی که شروع میکردن به زندگی کردن، اندی بعد چندی بعد فرزنددار میشدن. تمام عمرشون رو این پدر و مادر میگذاشتن روی این بچه ها، یکی دوتا ستا پنجتا مادر جون میکن تا این بچه ها رشد بکنن، پیر می شدن تا بچه ها جوان بشن، خم می شدن تا اینها قد راست بکنن. بچه ها عاشق پدر مادرها بودن و قدردان. پدرها و مادرها هم عشقشون بچه بود. تازه وقتی به سن پیری می رسیدن که اینا رو یکی یکی رد می کردن می رفت. وقتی رد می کردن یکی می رفت، دختره می رفت با سه تا بچه، هر هفته باز خونه پدر بود. درسته نه؟ الان هم در خانواده های سنتی همینه. نتیجه این بود که مثلا میخواسته زحمت رو کم کنه، حالا دختره هر شب جمعه میاد، هر هفته میاد، پسره میاد، نوه ها ریختن تا دیروز 3 نفر مثلا نون خور داشته، حالا 30 نفر باید نون خور داشته باشه. باز هم زندگیشون غرق صفا بود، فشار بود روشون از جهت اقتصادی، اما به نوش میگفت مغز بادوم و براش واقعا شیرین بود. این خیلی مهمه که از خدا زن خوب فرمانبر پارسا بخواهید. دعا کنید این شبها، والله اگر باطن مجالس رو بدانید، خدا میداند که با زندگی شما چه میکنه. سال گذشته من مانند این شبی، این شبهایی خدمتتون بودم، درسته؟ خاطرتون هست شب عاشورا چی گفتی؟ شبای عاشورا همه تون میدانید، تکراریست کاملا مطلب. من خدمتتون عرض میکنم که امشب شب عاشوراست، شبی است که امام حسین برای نماز شب و برای قرآن خواندن مهلت گرفت. پس بیایید امشب به یاد آخرین نماز شب امام حسین چی بخوانیم؟ نماز شب بخوانیم. تأکیدم میکنم که من راضی نیستم کسی امشب پای صحبت من باشه و نماز شب رو نخونه. به امام حسین قسم، امسال شب نوه ربیع رفتیم یه چای سلمونی ساعت 12 شب، یکی از رفقامون ساعت 12 شب گفت آقا من هستم بیاید سرتون رو کوتاه کنم. رفتیم کوتاه کردیم. شب نوربی هم هستی که خب بالاخره میشنگیدیم یه جوری. آمدیم بیرون که سوار ماشین بشیم. یه جوانی حدود مثلا 21 2 سال تق زد به شیشه ماشین، شیشه رو دادیم پایین. بفرمایید. گفت آقا یه دقیقه بیاید پایین. من نمیشناختم. گفتم چشم، پایین آمدن که ببیندم. آمدم پایین، گفتم بفرمایید. گفتم جانم. گفت هیچی، خواستم تشکر کنم. در حد یک دقیقه خواستم از اون تشکر کنم. گفتم بابت؟ گفت من 16 سالم بود. پدرم یه کاری داره، یه کاری از جهت اجتماعی، نام نمیبرم که توهینی به اون صنف نباشه، از جهت اجتماعی یه کار بسیار سطح پایینی داره و از جهت مالی فقیریم و در یه منطقه خیلی پایین مشهد زندگی میکنیم. چون پدر من هم بی سواده هم کارش خیلی پایینه، اصلا تو حال هوای نه اینکه بی دین باشه، یک نمازکی میخونه اما خیلی عوامه و دور از آبادی. مادرم هم همینجوره، یه زن بی سواده و تو هم اولیات خودش گیره. من 16 سالم بود، مفصل گناه میکردم. چون پدر مادرم هم اهل تربیت نبودن و تربیت کردن، اصلا بندگان خدا گیر زندگی خودشون بودن، کاری به من نداشتن. درسم افتضاح، افتضاح افتضاح، گناه آلودگیم فراوان و مطلقا هم روزه نمی گرفتم با اینکه دو سه سال بود بالغ بودم و نمازی هم نمی خواندم. شب عاشورا یکی از رفقام تو رودرواسی منو کشون کشون آورد بنی فاطمه. تو رودرواسی رفیقم آمدم زورکی، نشستیم و حرف شما رو گوش کردیم و شما گفتید امشب نماز شب، و راضی هم نیستم که کسی امشب پای سخن من باشه و نماز شب نخواند. مجلس تموم شد و سینه زدند و اینها و منم حالی داشتم و عشقی داشتم و رفتم خونه. گفتم این که شیخ؟ گفت من راضی نیستم. زورکی بلند شدم گفتم، گفته راضی نیستم دیگه. وضو گرفتم و گفته بودیم این خاطرتون باشه که نماز ساده، نماز شب چجوری بخونید. نماز خوندم، نماز شب خوندم، از اون گفتن تو رو درواسی خدا گیر کردم، خودم خندم گرفت که یارو نماز شب بخونه بعد نماز صبحش قضا بشه. گفتم خیلی خوب، حالا تو رو درواسی نماز صبح رو بخونیم دیگه، این همه 11 رکعت خوندیم، این 2 رکعت هم روش دیگه، خیلی بده که نماز صبح نخونیم، نماز شب خونیم. نماز صبح خوندیم، ظهر شد و دیدیم ظهر عاشوراست. بابا ما دیشب نماز شب خوندیم. نماز ظهر رو خوندم، عصر رو خوندم، شد شام غریبان. گفتیم بعد ما لاقل یه روز نماز خوندیم این کاملش کنیم. نماز خوندم که خوندم که خوندم. گفتم خب حالا تشکر چیه؟ گفت آقا نماز که خوندم گناهانو گذاشتم کنار، گناهانو گذاشتم کنار، نماز که خوندم شدم درس خون. الان آمدم تشکر کنم. الان نمیدونم، گفت 21 یا 22، الان سال چندم دانشکده پزشکیم و اینم ماشینمه. برگشت میدونیم یه ماشین خارجی مدل بالا پشت سر ماشین ما پارکه. گفت به امام حسین قسم نمیدانم این ماشین از کجا برای من آمده، چجوری یه دفعه در دنیا برای من باز شد. پدرم هنوز همون شغلو داره، مادرم همینه، اما در دنیا هم برای من باز شده. خیر دنیا و آخرت برای من از اون شب عاشورا آمد. جوانها این شبها باب رحمت واسعه خداوند یعنی حسین ابن علی باز است. والله به برکت امام حسین خدا هر چه بخواهید عطا میکنه. والله در اوج گریه و سینه زنی و سوز ماتمتون خیمه بنی فاطمه و همه خیمه ها و همه حسینی ها حکم زیر قبه امام حسین رو پیدا میکنه. یعنی اجابت و دعا تحت قبته. میبینم یه عده از جوان ها پیر مرد ها فرق نمیکنه، زوار آمده تو حرم امام حسین داره شعاع و قطر و گنبد رو میبینه، میگه آج آقا اینجا زیر قبه هست یا نیست؟ میگم عزیز دلم، قبه امام حسین که این قبه فیزیکی که عرضش مثلا 14 متر نیست. خب اینو فردا انشالله خرابش میکنیم یه 500 متری میسازیم. یه طرحی میاد بزرگترش ساخته میشه. اجابت و طاعت تحت قبته، یعنی هر جا که عنایت امام حسین است اونجا اجابت دعاست. والله جوانها من به شما چی میدن به من که من اینه اصرار کنم به شما بفهمانم؟ والله خدا به برکت امام حسین هم دنیا میدهد، هم آخرت میدهد، هم فرزند خوب میده، هم سعادت میده. تا بخواهید این شبها که میایید بنی فاطمه در حینی که میسوزید بگید خدایا به من عزت بده، خدایا درهای حلال رو بر من باز کن و درهای حرام رو بر من ببند. اللهم حل بینی و بین معصیتک و افتح لی ابواب الحلال. خدای بین من و بین گناهان تو فاصله بنداز و بعدم ابواب حلال رو بر من باز کن. همسر خوب پارسایی به من بده. به شب هفتم میرسیم، از حضرت رباب بخواید که ای با وفا همسر سید و شهدا، ای بهترین عروس حضرت زهرا، شما به حق عمون علی اصغرت به محبتت به امام حسین از خدا بخوای یه زن با معرفت تو دم و دستگاه معرفت ائمه و زن با معرفت و حکمت به من کرامت بکنه. والله میشه. اونایی که تازه ازدواج کردید یا خانمتون تو عقده، این شبها مرتب دعای ابراهیم رو تکرار کنید. اللهم خدایا لا تذرنی فردن و رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. دعا کنید رب حبلی من لدون که ذریتن طیبه، خدایا نه بچه خوب به من بده، نسل من رو طیب قرار بده، نسل من همه نیکان باشن، همه خوبان باشن، همه پاکدامنان باشن، همه حسینیان باشن، همه انسان باشن، که هر کسی به نسل من رو دید بگه خدا پدر و مادرش رو رحمت کن، نه که بگه خدا پدر و مادرش رو لعنت کن. بخواید بعد خدا اگر فرزند خوب بهتون بده، لذت زندگی در اولاده، در تربیت اولاده، لذت زندگی دختر داشتنه، لذت زندگی پسر داشتنه، لذت زندگی تعداد زیاد اولاد داشتنه. من در روایات 30 سال پیش میخواندم که در آخر زمان مردم مسخ میشوند، مسخ میشن، این تبدیل میشن به حیوان چاقدم در میارن. جدیدن فکر میکردم که خب الان که یقینا آخر زمانه، همه علائمش به وقوع پیوسته، پس کون مسخ؟ دیدم من بد فهمیدم، مردم مسخ شدن، یعنی همه چیز رو وارونه میبینن. عشق یک مادر این بود که فرزند داشته باشه شیر بهش بده، الان میگه اگه شیر بهش بدم تناسب اندامم برمیخوره. خب این اصلا از فطرتش در رفته دیگه، ولی هر پستانداری میبینید که عشق داره که به بچه شیر بده. الان آقا میگفتن دیگه، الان مسائل سخت جنین رو گفتن. خب هر موجودی وقتی که فرزندش در رحمش داره پرورده میشه، نر و ماده هر دو میکوشن که این بچه دنیا بیاد. این انسانه که خودش بچه خودش رو تیکه تیکه میکنه به سمی، به زهری، به دارویی یا به کورتاجی تیکه تیکه میکنن بچه رو. یه موجود زنده رو، یه انسان رو میکشن. و درست گفتن، من در زندگی دیدم هر کسی سخت جنین کرده زندگیش به فقر افتاده، به نکبت افتاده. درسته عذاب وجدان بدی میگیره، برکت، چون آدم کشته دیگه. بعد آدم کشتن یک وقت هست که یه پسره ای زد، اون کی بود نفر اول مردان قوی پیکر ایران رو، داداشی رو، خدا بیامرزش، زد کشت. خب یه وقت زده روح الله داداشی رو کشته با مثلا 150 کیلو وات با فلان. این هم یه جوان بوده، اونم یه جوان بوده، جهالت کردن کشتن. اما یه موجود معصوم بیپناهی رو مثل جنین کی بکشه؟ پدر و مادر، این خیلی مظلومیت. آه او خونه او تمام زندگی اینا رو مال چیه؟ این مسخ شده، مسخ شده، تمام زندگی رو در هوسرانی میبینه. همه ی لذت در هوسرانی های جنسی نیست. خدا میدونه لذتی که در اولاد است، اولاد دختر داشتن، اولاد پسر داشتن، رنج بردن، سعی کردن، کاسبی کردن، پرکار بودن، بعد با خسته آمدن بچه ها در رو باز میکنن، همون پولی که با رنج به دست آمده اینو برای بچه ها چیزی میگیری یا لباسی میگیری به تنشون میپوشانی، میره میاد میگه مثلا دخترکت که بابا جون مثلا لباسم قشنگه، میگه آره قشنگه، میبوسیش، گوشواره براش خریدن. نه لذته. چرا ما باید از این لذت ها صرف نظر کنیم؟ چرا نباید این لذت ها رو بچشیم؟ بعد کم کم قد میکشن، نوجوان میشن، رشید میشن. به خصوص که ما عاشقانه زندگی میکنیم. یعنی چی؟ من به یک کسی از رفقا میگفتم که محبت امام حسین نمیگذاره که ما یه 2-3 روزی، 1 ماهی مثلا یک سفر سیاحتی بریم. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه خواهم برم سفر، میبینم ای مثلا نیمه شعبانه، رفقامون میدوبن، ما میدویم، آقا جشن ولادت امام زمانه، برو دنبال جشن ولادت امام زمانه، یا ما منبر میریم یا اونا جشن میگیرن فلان. تمام میشه، یا آقا ماه رمضانه، خیلی خوب، ماه رمضانه، برو حرم دعا بکن، ابو حمزه سوالی دعای افتتاح، بازم گیر اهل بیتیم هستیم یا نیستیم؟ از ماه رمضان در میایم، آقا یه جایی بریم فلان، آقا شهادت امام صادق رئیس مذهب، خیلی خوب. شهادت امام صادق، قبل شهادت حضرت حمزه است. میرسیم اول ذوالقعده است، ولادت امام رضا است، دهه کرامت ولادت حضرت معصوم است. تا میخوایم مثلا بگیم خب ولادت آقا 23 زیارتی مخصوص امام رضا است، عشق است امام رضا را. بریم مشهد، بریم به زیارت. 23 تمام شد، آقا 25 ده بالا عرض زیارت امام رضا است. 25 تمام شد، 29 شهادت جواد الائمه است، پسر امام رضا رو کشتن. تو میخوای بریم مثلا کدام قبرستان مثلا چیکار کنی؟ اشراط کنی، زیارت کنی. چشم. وارد میشیم ذوالحجه است. آقا عرفه است، دهه ذوالحجه است. همه دارن میگن الهی العف، بزن برو به کربلا که عرفه است. عرفه رو رد میکنیم، عید قربان قدیره. قدیر رو رد میکنیم، محرم است. در خلق و عالم است. دو ماه میگیم هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخ. با خبران غمت، بی خبر از عالمه. الان حاضر بید شما؟ چند نفر شما حاضر بید شما؟ الان تور کیش و میش و همه جای دنیا، همه جای تفریگاه، خب 1/10 قیمت شده. شما میرید دلت نمیشه. حاضری شب تاسوعا مثلا بری شما چالوس بشه، دلت نمیاد. میاد؟ نه. ما گرفتار اهل بیتیم و عاشق اهل بیتیم و لذت میبریم از اهل بیت. غیر از اینه؟ حضرت عباسی از عشق امام حسین لذت میبرید یا نمیبرید؟ حضرت عباسی از بین الحرمین لذت میبرید یا نمیبرید؟ از حرم امام حسین لذت میبرید یا لذت نمیبرید؟ از بالا سرش لذت میبرید یا نمیبرید؟ از بوسه زدن به ذریعش لذت میبرید یا نمیبرید؟ از تل زینبیه، از خیمگاه، از کف العباس، از ایوان نجف، حق مطلب رو حساب کنیم، ما دیوانه ایم، ما عاشقیم، ما مجنونیم. انا مجنون الحسین.
درسته؟
والا عقل‌های مادی، عقل‌های عادی کجا اینجوری زندگی میکنه؟ برو دنیا رو بگرد. رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواه اوست. گه به کوفه گه به شامم میبرد. ما تا دهم با قافله امام حسینیم. شب 11 1400 سال گذشته، ما میگیم شام غریبان، شام غریبان و حسین امشب است، امشب است، و صبح گریه میکن. روز 11 میشه 1400 سال گذشته، ما میگیم امروز اسرا رو بردن گودی قتلگاه، امروز کوفه بردن. اول سفر میشه میگیم امروز ورود اهل بیت به شام هست یا نیست؟ ما گرفتار این عشقیم و با این عشق عشق میکنیم و صفا میکنیم و لذت میبریم. و حضرت عباسی هم مطلب اینه که دست بردار نیستیم. یعنی حاضرید شما مثلا فرض کنید یه پولی بهتون بدن، یه مقام بهتون بدن، بگن دیگه کلن با علی و حسین ابن علی خداحافظی کن، حاضرید؟ تعداد فراوانی هستن که این پیراهن مشکی تا آخر سفر تنشون. دو ماه خانم لباس مشکی پوشیده، آقا لباس مشکی پوشیده، بچه‌ها لباس مشکی پوشیدن. دلت نمیاد لباس مشکی رو در بیاری. ما که عاشقان زیست میکنیم، از خدا بخواهیم که زندگی سعادتمندانه ای که اهل بیت فرمودن. سعادت چی؟ سعد من والاکم، خوشبخت ای اهل بیت نبوت، کسی است که ولایت و محبت شما را دارد. سعادت چیست؟ در مهر علی داشتن. ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. سعادت چیست؟ در زیارت الحسین است. سعادت چیست؟ دقت کنید، تمام کردم. سعادت در اینه که خدا بهت پسر بده، دختر بده، اینها را با محبت اهل بیت بزرگ کنی. بچت میخواد را بیفته، دست به زانوش میگیره، میخواد بلند شه، بگی یا علی، بگو بابا جان بلند شو، بگو یا علی. سعادت در اینه که یه خانمی خدا بهش پسر بده، بیاد دهه محرم توی مجلس امام حسین، پستان به دهان این پسر بگذاره، اشکش بریزه و با اشک چشم به پسرش و فرزند شیرخوارش شیر بده. سعادت در اینه که بچه‌هامون رو با محبت علی و اولاد علی بزرگ کنیم. سعادت در اینه که در دوران نوجوانی فرزندم قصه جوانمردی و مروت و فتوت و مردانگی امیرالمومنین رو بر او بخوانم و بگویم پسرم مرد باش، شیعه مرتضی ستمگر نیست، ما شیعه ایم. این عشق، این سعادت. تمام کردم. دو تا پسرش رو به محبت محبوبش بزرگ کرد. خودش کیست؟ خودش کسی است که منزوی، هرگز مزن بیهود لاف عاشقی. این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. خودش چیست؟ کسی که عمرش عاشقانه زندگی کرده. یعنی چی؟ یعنی هر دختری جوانی میاد به خواستگاریش، پدرش میاد میگه که دختر من این جوان آمده به خواستگاری تو، اینه که میبینی کارش اینه، اسمش اینه، قد و هیکلش اینه، پدر مادرش اینه، میپسندیش یا نمیپسندی؟ امیرالمومنین تشریف آوردن، فرمود زینبم، پسر عمود عبدالله ابن جعفر طیار آمده به خواستگاری. پدرش جعفر طیاره، خودش جوانی به این کرامت و آقایی و زیبایی. عزیزم آمده با خواستگاری، تو جواب میدی که من جواب بدم و تو رو به ازدواج دختر عمود در بیارم؟ گریه کرد، گفت بابا من عبدالله رو میپسندم، اما ازدواج من با او دوتا شرط داره. چه شرطی عزیزم؟ فرمود شرط من اینه که من از حسینم نمیتونم جدا بشم. بهش بگید اگر میخواد با من ازدواج بکنه، چون زن با اجازه مرد باید بره بیرون، باید به من اجازه بده از همون اول عقد. هر وقت من دلتنگ داداشم میشم برم دیدن داداش. نشه که من بگم دلم الان برای حسینم تنگ شده، بگه نه حق نداری بری. شرط دومم اینه، من دو روز حسینم و نبینم مریض میشم، یه روز داداشم و نبینم میمیرم. این اگر باید با من شرط بکنه که اگه داداش من هر جایی خواست مسافرت بره منم باهاش برم. این اگه تو همسر من یقین نداری با داداشت بری، چون من طاقت دوری داداشمو ندارم. امیرالمومنین هم گریهشون میگیره. آمدن فرمودن عبدالله زینبم راضیه، اما دو تا شرط داره. راستم میگه، من این دختر رو بزرگ کردم، این طاقت دوری حسین شده، خدا برای حسین آفرید زینب رو. این شرط ها رو قبول میکنی؟ گفت افتخار میکنم من داماد شما باشم، شوهر زینب باشم، هر چرتی بفرمایید عمو جان قبول میکنم. شروع کردن به زندگی کردن، خدا دو تا پسر بهشون داد. اینا کم کم قد کشیدن. روزی که امام حسین از مکه به طرف کربلا راه افتادن، وسطای راه که می آمدن عبدالله ابن جعفر خودش رسون، زار زد آقا تشریف نبرید عراق، من می ترسن. نرید عراق، من امان نامه گرفتم، امان نامه موقت از امیر مکه، برگردید ببینیم از این ستون تا اون ستون فرج یه کاریش بکنیم. امام حسین فرمودن عبدالله خود تو از پدرم رسول و خدا راجب من چی شنیدی؟ نشنیدی که فرمود حسینم رو در کربلا می کشن؟ سرشو انداخت پایین، زار زار گریه کرد، گفت بله آقا شنیدم. فرمود جلو تقدیر خدا رو میخوای بگیری؟ سرش افتاد پایین، گفت نه. زینب که از روز اول شرط کرده هر جا حسینم بره من میرم، بیبی همراه بودن، دوتا پسراش همراه بودن، فرمود ملحق بشید به داییتون ابی عبدالله حسین و سرور ما. رسیدید به اون جایی که وعده رسول خداست، باید پیشمرگ داییتون بشید. صورت دوتا جوانش رو بوسید، اون و محمد، گفت برید به امان خدا در رکاب داییتون، باید پیشمرگ بشید. آمدن روز عاشورا، علی اکبر کشته شد، قاسم کشته شد، آخرمون دوتا نوجوان زینب. دید زینب چو برادر تنها، شعری که ارساد میخوانم، بهر یاری برادر برخاست، دو جگر گوشه خود را طلبید، به موی هر دو پسر شانه کش. تو تا دست گل، یه دست اون رو گرفت، یه دست محمد رو، روی بر هیچ چیز رو خاموش نکنید، روی بر حجت داور آورد، هر دو را نزد برادر آورد. آقا دم خیمه ایستادن بعد از کشته شدن علی اکبر، امام حسین یک سره اشک می‌ریخت، اشک قطع نمی‌شد. عرض کردم هر سال گایم زیر لب ناباورانه می فرمود بنیه علی قتلوک، بابا واقعا کشتنه. نگاه امام حسین بیرمق بود. یک وقتی خواهر داره میاد با دوتا آقازاده، زینب کبرا یا ابا عبدالله نمی گفتن. خب خیلی لطیف ها، نمی فرمود یا ابا عبدالله، فقط می گفت اخیه داداشم داداشم جالم عزیزم خواهرم، اجازه میدید؟ چی رو اجازه بدم؟ این دوتا برن. گفت ابدو. فرمود ابدو. اصرار کرد و ابدو. یه جمله امام حسین گفتن خیلی جمله سخته، از هر مصیبت سخته. زینب کبرا در مدینه عبدالله ابن جعفر بزرگترین ثروتمند بود، بزرگترین و ثروتمندترین خانه رو داشت، هر روز تو خونهشون سفره میانداختن. قصد داشت عبدالله ابن جعفر، صدها کنیز داشتن زینب کبرا. امام حسین فرمود همین که خودت آواره در صحرا شدی بس دیگه. به خاطر من اینجوری آواره شدی، خیمه نشین شدی، قرار توزه خرابه نشینم بشی. گریه کرد، فرمود نه، باید اجازه بدی. داداش جون مادرم اجازه بده. دو جگر گوشه من منتظرن، خبر از ما سوی مادر ببرن. ای برادر تو دوا کن دردم، برای من ننگه. قاسم مادر قاسم پسرشو داده، مادر علی اکبر لیلا پسرشو داده، همه زنان تو خیمه پسرانشون در راه تو تیکی تیکی شدن، فدا شدن. من این که زینب تو هم پسرام سالم باشن؟ ای برادر تو دوا کن دردم، با چه رویی به حرم برگرده؟ این دو گل هست به دوران سمرن، هدیه بفرست به سوی پدرم. بعد شروع کرد قصه نقل کردن. بچه از خدا بچه میخواهید و بچهاتون رو با عشق اهل بیت بزرگ کنید. در وطن بود شبی از شبها، با عبدالله نشسته بودیم شوهرم، من و طفلان به بر عبدالله. شوهرم پسر عموی منه دیگه. گفت بر من که چه علت دارد این دوتا پسر تو با حسین این همه الفت دارن، اینقدر عاشق داییشونن. بله خب رسم هر بچه داییشو دوست داره، اما بچه های تو کشته مرده داییشونن، عاشق داییشون امام حسینه. گفت بر من که چه علت دارد با حسین این همه الفت دارن. گفتم از بس که سرش کفشانده، نزدشان نام حسین را بردن، مهر دلدار نرفت از یادم، شیر با عشق با آنها دادن. خانم هایی که الان بچه شیر خوره دارید، شیر با عشق به بچه هاتون بدید الله حب بله حسین، تا بچه تون عاشق و بیتاب امام حسین باشه. امام حسین گریه کردن، دیدن خواهر داره زار میزنه، قسم سنگین میده به جون مادرم، به حق مادرم، به حق بابام امیرالمومنین، بذار برن. گفت برن، حیفه که از این پروازی که علی اکبر رفته اینها جا بمانند. همون زینبی که دم در خیمه ایستاد تا علی اکبر به میدان رفت، علی اکبر که به زمین خورد، قبل از امام حسین خودش رسون بالا سر علی اکبر، قبل از امام حسین افت خودش رو انداخت روی بدن علی اکبر. همون زینب تا پسرای خودش رفتن داخل میدان، رفت توی خیمه پرده رو انداخت. هر دو رفتن میدان، رجز میخوانن که ما نوادگان جعفر طیاریم، دو برادر کنار هم. ایشالا با داداشت بری اربعین کربلا. رجز میخوانند و زدند و کشتند، البته کشته شدن، 30,000 نفرن. هر دو که خوردن زمین صدا زدن به عنوان خداحافظی امام حسین رو. همون زینبی که دوید سر علی اکبر آمد، امام حسین سریع آمدن کنار این دو بدن نشستن. برگشت هر چه نگاه میکنه به خیمه خواهر، میبینه خبری نیست، پرده تکون نمیکنه، هر چی منتظر شد خبری نیست. ابوالفضل زنده است، دوتا جوانن کشته شدن، دوتا نشه سخته. باید بگه ابوالفضل تو عزیزم یکشو بردار، من یکشو بردارم ببریم تا خیمه. امام حسین خواست به زینب بگه این دوتا برای من چقدر عزیزن. گل سینه شنیدی؟ یه دست از این ور، یه دست از این ور، هر دو رو به سینه چسباد، کشان کشان پاهاشون روی زمین داره کشیده میشه. آورد گذاشت توی خیمه شهدا کنار علی اکبر، یکی این ور یکی این ور. حالا توی خیمه شهدا که دیگه زن میتونه بیاد، هر چی منتظره زینب نیامد که نیامد. میگن بعدها تو مدینه وقتی زن و شوهر با هم نشسته بودن گریه میکردن، گفت خانم من دختر امیرالمومنین برای من نقل کردن که پریدی دویدی بالا سر علی اکبر رفتی، بچه های ما چه گناهی کرده بودن سر بچه های خودت نرفتی؟ فرمود عبدالله ساکت باش، ترسیدم حسینم خجالت.
بهترین بنده خدا زی